بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی. وقتتون بخیر. عرض تبریک دارم. عید سعید. عرض تبریک دارم عید سعید قربان رو خدمت همه شما بزرگواران. خیلی خوش اومدید به در واقع کلاس و برنامه خودتون. انشاءالله که بتونیم لحظات پربار رو در کنار هم دیگه داشته باشیم. بس در مورد کتاب زن در آینه جلال و جمال هست و اثر علامه جوادی آملی که میخوام امروز دیگه به امید خدا پر انرژی و محکم وارد این در واقع مباحث این کتاب بشیم و این سفر خودمون رو برای شناخت زن و شناخت خودمون آغاز بکنیم. انشاءالله آماده که هستید دوستان، همه پر انرژی آماده، همه انشاءالله محکم بشینیم و وارد این مسیر بشیم با توکل بر خدا که در پایان به اون هدفی که مد نظرمون بود به برکت این لحظات عزیز و به برکت این ایام عزیز برسیم، به اون چیزی که مد نظرمون بوده. خب مجددا بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان بزرگوارم، عزیزان، بس در مورد چی هست؟ در مورد این که ما میخوایم امروز در مورد این صحبت کنیم که اصلا جمال چیست؟ جلال چیست؟ وقتی میگن که زن مظهر جمال الهی هست، این به چه معناست؟ و میخوایم یک روایت رو بررسی بکنیم که علامه از حضرت علی علیه السلام این روایت رو آوردن که این روایت توی در واقع کتاب عمالی شیخ صدوق هست که حضرت علی علیه السلام می فرمایند که خوب گوش بدید، این مبحث بسیار مهمه و بسیار بسیار تاثیرگذار در این که ما بتونیم نقش خودمون رو متوجه بشیم. و حتی عنوان کتاب که زن در آینه جلال و جمال الهی هست، این رو متوجه بشیم که به چه معناست. حضرت علی علیه السلام یک روایتی رو نقل میکنن، یک صحبتی رو دارند، یک گفتاری رو در قالب یک روایت برای ما نقل میکنن که عقول النساء فی جمالهن و جمال الرجال فی عقولهم. میگن که عقلهای زنان در زیبایی اونهاست و زیبایی مردان در عقل آنها. یه بار دیگه میخونم، عقل زنها در زیباییشون هست، یعنی عقل زن در زیبایی زنه که خودشون نشون میده و زیبایی مرد در عقلمون هست. ما دو تا نگاه میتونیم به این روایت داشته باشیم. یک نگاه ظاهری که ما رو به غلط میندازه در تفسیر این روایت، یک نگاه باطنی و عمیق‌تر که ما رو به حقیقت این روایت و به حقیقت کلام مولا علی علیه السلام میرسونه. خب اگه اجازه بدید این بحث رو شروع بکنیم که اصلا منظور از این روایت چیه؟ عقل به چه معناست در اینجا؟ اینکه میگن عقل زنان در زیباییشونه یعنی چی؟ و اینکه میگن زیبایی مرد در عقلشه به چه معناست؟ آیا منظور از عقول نسا در زیباییشون هست به این معناست در زیبایی ظاهریشون نهفته است؟ یعنی هرچی یک زن زیبایی ظاهری بیشتری داره یعنی عاقل‌تره؟ اصلا عقل اینجا به چه معناست؟ آیا عقل نظری منظوره؟ عقل عملی چیه؟ اینا هر کدوم به چه معناست؟ و اینکه میگن زیبایی مرد در عقلشه، این باز به چه معناست؟ خب اگه اجازه بدید که در این رابطه وارد بحث بشیم. علامه یک مقدمه ای رو در رابطه نقل میکنم که بتونن این روایت رو توضیح بدن. یه چند تا نکته رو من عرض کنم خدمتتون. اول اینکه قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، ما یک سری کلمات خاصی تو این کتاب داریم که میخوام در مورد اونها صحبت بکنم. بزرگواران، این خیلی مهم هست که وقتی ما در مورد بعضی از کلمات اختصاصی صحبت میکنیم، شما بزرگواران در نظر داشته باشید که این کلمات در هر علمی ممکن یک معنایی داشته باشه، در بین عرف و عامیانه هم یک معنایی داره، ولی ما نباید ها با هم در واقع قاطی کنیم، نباید اجازه بدیم که اون معنایی که در عرف از یک کلمه مد نظر هست در واقع اون معنای اصلی که تو اون علم و در این کتاب مد نظر هست رو پوشش بده و نگذاره که ما معنای اصلی اون کلمه رو متوجه بشیم. بنابراین اگر یک کلمه با یک کلمه آشنا میشید و متوجه میشید که حالا اون رو در عرف هم ما استفاده میکنیم، فورا اون مورد سنجش قرار بدید که آیا این کلمه همون معنای عرفی خاص خودش رو داره. مثلا اینجا همون جمال، همون چیزی که ما تو عرف بهش میگیم جمال، عقل همون چیزی که بهش میگیم ما عاقلی و مثلا نمیدونم رندی و زیرکی معنا میکنیم، همون نه یا نه یک معنای جداگونه داره. اگر یک معنای جداگونه داره، این رو هم گوشه ذهنمون داشته باشیم که این کلمه در عرف این معنا رو داره ولی در واقع در این کتاب این معنا رو داره، یا مثلا در علم عرفان این معنا رو داره، در حکمت این معنا رو داره. این خیلی مهمه که ما معنی و جایگاه هر کلمه رو بدونیم. نکته اول. نکته دوم این که علامه تو این کتاب بعضی از کلماتی که حالا یک مقدار معنیشون سخت بوده، بلافاصله بعد از بیان اون کلمه معنیش رو به صورت ساده تر بیان کردن و یا که به یه سری مصداق براش تعیین کردن. مثلا گفتن جمال زن، مثلا مصداقای جمال زن رو، یا مثلا گفتن مظهر جمال، مصادیق مظهر جمال رو مشخص کردن، براش مثال آوردن. خب ما باید سعی بکنیم طبق اون چیزی که در کتاب اومده برای این مصداق‌ها معنی تعریف بکنیم. یعنی مثلا وقتی که دارن میگن مظهر جمال الهی بودن، یعنی این 1 2 3 4 میشمارن، حالا اینا رو عرض میکنیم خدمتتون، این به این معناست که ما میتونیم یک تعریف از جمال داشته باشیم طبق این مصداقی که علامه مطرح کرده. این هم نکته دوم. و نکته سوم و که به عنوان در واقع آخرین مسئله و نکته میخوام عرض کنم خدمتتون، ما باید دقت داشته باشیم که دلایل عقلی که علامه میارن، حالا چه در رفع شبهات چه مبانی که ذکر میکنن، خیلی زیربنایی هست. شما فرض کنید مثلا یک ساختمون هست، یک دیوار هست، کلی آجر داره. الان برای اینکه مثلا این دیوار رو خراب بکنن، اون دیوار تفکر اشتباه ما رو خراب کنن، نمیان مثلا آجر اولی رو بردارن یکی یکی بذارن پایین، نه، اون آجر آخری که نزدیک اون در واقع بن و پایه اون دیوار هست، اون رو میکشن، خود به خود اون دیوار خراب میشه، خود به خود اون لایه های آجری بالا هم خراب میشه. این خیلی اهمیت داره که ما یک نگاه مبنایی به مسائل داشته باشیم، یک نگاه عمیق داشته باشیم. پاسخهایی که علامه به شبهات و سوالها میدن واقعا مبنایی و زیربنایی هست، به اون آجرای پایینی کار دارن و این خیلی به ما معرفت میده و خودش درس بزرگی هست. خب باز برگردیم به روایت که علامه میفرمایند که حالا با این ذهنیت بیاییم به این روایت، با اون 3 تا نکته‌ای که گفتیم بیاییم به این روایت نگاه بکنیم که عقل زنان در زیباییشون هست و زیبایی مردان در عقلشون. حالا میخوام ببینیم آیا این یه نگاه ظاهری باید داشته باشیم یا نه، باید بیاییم یک نگاه مبنایی داشته باشیم در واقع به این روایت. خب ببینید، 3 تا نکته و 3 تا مقدمه رو علامه در ابتدا ذکر میکنن برای اینکه ما یک معنای خوبی از این روایت داشته باشیم. ببینید، ما باید بدونیم که همه جهان و همه هستی آیت خداوند هستن. آیت یعنی چی؟ آیت یعنی نشانه. یعنی همه جهان در واقع تجلی خداوند هستن. در مورد ارتباط خداوند با آفرینش و اینکه چطور این آفرینش ایجاد شده نظرات مختلفی وجود داره، یعنی در این ارتباط بین خداوند و انسان نظرات مختلفی. بعضی ها میگن که خب خداوند ما رو آفرید، ما وجود داریم، خداوند هم وجود دارد هست، و حالا مثلا بین اینها خب مثلا سازنده یک میز و اون نجار همچین رابطه‌ای وجود داره. بعضی این رابطه رو خیلی عمیق‌تر میدونن و میگن که خداوند در انسان تجلی کرده، یعنی خداوند خودش رو در انسان و در همه آفرینش متجلی کرده، نشان داده. هر چیزی که ما در این دنیا و در دنیای اطرافمون در آفرینش میبینیم به نوعی دارن خداوند رو نشون میدن، صفات خداوند رو دارن نشون میدن. چرا؟ چون تجلیگاه چی هستن؟ تجلیگاه خداوند هستن، محل تجلی خداوند هستن. حالا اصلا تجلی یعنی چی؟ شما فرض کنید جلو آینه که میرید، خب خودتون رو در آینه میبینید، درسته؟ من در آینه هستم یا نه؟ درسته؟ هم من در آینه هستم به نوعی، هم در آینه نیستم. در آینه هستم چون آینه داره من رو نشون میده، درسته؟ ولی باز من در آینه نیستم چون من آینه نیستم. من با آینه دو تا چیز مختلف هستیم. اینو بهش میگن وجود آینه‌ای. یعنی ما و سراسر آفرینش مثل آینه میمونن که همه دارن خداوند رو نشان میدن. اینو بهش میگن آیت، نشانه. اینو ما توی آیات قرآن هم زیاد داریم دیگه، که میگن آفرینش در واقع چی هست؟ آیه هست، نشان دهنده یه چیز دیگه هست. خب وقتی یه چیزی نشان دهنده یه چیز دیگه هست، خودش وجود مستقل نداره. ببینید مثلا شما علائم راهنمای رانندگی رو نگاه کنید، مثلا یک علامت گذاشته فلش زده به این سمت، داره این جهت رو نشون میده. این تمام هویتش، تمام اون چیزی که اون کاری که داره میکنه اینه که داره به ما جهت رو نشون میده. فقط کارش نشان دادنه، انگار که خودش مستقل نیست، خودش چیز جداگونه‌ای نیست. ما هم که به عنوان آیت هستیم و داریم خداوند رو نشون میدیم، خودمون وجود مستقلی نداریم. چرا؟ چون اگه وجود مستقلی داشتیم که دیگه آیت نبودیم. آیت و نشانه از اسمش پیداست، یعنی دارن یک چیزی رو نشون میدن، تمام ماهیتشون یعنی که دارن خداوند رو نشون میدن، آینه هستن، دارن اون رو نشون میدن، خداوند در اونها تجلی کرده. بنابراین همه موجودات، هر چیزی که در آفرینش هست، در واقع داره خداوند رو به نوعی نشون میده. و این نکته مهم این که حالا به عنوان مقدمه دوم هم میتونیم ازش یاد بکنیم، اینه که هر موجودی همه اسماء خداوند رو نشون میده. ببین این خیلی مهمه، داریم پله پله نزدیک میشیم به بحث این که حالا زن هم به عنوان یک موجود میخواد چه نقشی داشته باشه. همه موجودات همه اسماء خداوند رو نشان میدهند. چرا؟ چون در واقع آیت هستند دیگه، نشانه هستند. اما در ظهور و خفای اونها با هم دیگه تفاوت داره. یعنی بعضی از اسما رو ظاهر نشون میدن به صورت ظاهر، بعضی اسمها رو پنهان دارن. بعضی از اسمای دیگر رو پنهان دارن، بعضیاشون رو ظاهری نشون میدن. حالا من یه مثال میزنم خدمتون. مثلا زن و مرد. زن رو همیشه شنیدیم که میگن مظهر جمال الهی هست، درسته؟ و مرد رو ما شنیدیم که میگن مظهر جلال الهی هست. یک نکته که خیلی اهمیت داره این که ما باید بدونیم که زنی که مظهر جمال الهی هست به این معنی نیست که جلال الهی رو نداره، بلکه این که جمال الهی رو داره و در بر دارنده جمال الهی هست، جلال رو هم در درون دل خودش داره، اما به صورت مخفی. حالا اصلا جمال یعنی چی؟ جلال یعنی چی؟ این حالا در موردش صحبت میکنیم که باز متوجه این مطلب بیشتر بشیم. ببینید دوستان، ما یک جمال داریم، یک جلال داریم. حالا از این ببینید، من خدمتتون عرض کردم ما از مصادیق میتونیم برسیم به تعریف ها. این که گفته میشه زن مظهر جمال الهی هست، یعنی چی؟ یعنی اینکه یک چیزی که مربوط به زن هست در واقع میتونه مظهر جمال باشه. زن مظهر چیه؟ مظهر مهر و عطوفت و عاطفه و مهربانیه. پس در واقع همینها اینها چی هم جمال الهی هستن. یعنی یک چیزی که اینها رو در درون خودش داشته باشه، مهر در درون خودش داشته باشه، این مظهر چیه؟ جمال الهی هست. خب جلال چی؟ هر چیزی که در خود در درون خودش جلال الهی رو داشته باشه، یعنی قهر. جمال در مقابل جلال که همان مهر هست در مقابل قهر، یعنی اون چیزی که مخالف جمال هست، یعنی در واقع ضد مهربانی ها، اون چیزی که باعث میشه که نعمات خداوند به یک فردی نرسه. در صورتی که جمال الهی اون صفاتی که باعث میشه اون نعمات به خداوند برسه، ببخشید به موجودات و مخلوقات برسه. مثلا شما فرض بکنید که مثلا رزاقیت صفت جمال خداونده. چرا؟ چون باعث میشه که نعمات و اون رزقها به فرد برسه. اما مثلا منتقم بودن که خداوند انتقام میگیره از افراد در واقع ناصالح و بدکار، این مظهر جلال الهی هست. هر چیزی که مقابل اون مهر قرار بگیره ما میگیم قهر. قهر هم لزوماً زشتی ها نیستن، یعنی به این معناست که هر چیزی که مهر نباشه در واقع قهر هست و هر چیزی که جمال نباشه در واقع جلال هست. مثلا مهر و عاطفه رو در زن مظهر جمال میدونن و اون بحث اندیشه و تفکر رو جلال میدانند. بنابراین زنان رو مظهر جمال و مردان رو مظهر جلال میدونن. خب این تا اینجای کار، اما این فعلا یک صحبت ناقصی هست. حالا میخواییم صحبت بکنیم که آیا این جمله به این معناست که زنان فقط یک موجودات عاطفی هستند که صرفا عاطفه دارن و مردان یک موجودات هستن که صرفا اندیشه دارن؟ علامه اینو اینجا رد میکنن و من واقعا کتابای زیادی در مورد، حالا زیاد که شاید زیاد باشه، ولی خب واقعا کتابای مطالعه کردم در این زمینه، در مورد اینکه زنان رو توصیف کردن یا به شبهاتی که در مورد زنان بوده پاسخ دادن، واقعا پاسخی از این زیباتر و میگم مبنایی تر ندیدم در درون صحبت ها که این خیلی اهمیت داره که ما اینو متوجه بشیم که وقتی میگیم که زن مظهر جمال الهی هست، ما گفتیم همه موجودات آیت خداوند هستن، پس هم زن آیت هم مرد. و نکته دوم، مقدمه دوم، گفتیم همه موجودات همه اسما و صفات خداوند رو دارن نشون میدن، تجلیگاه همه اسما و صفات هستن. پس هم زن تجلیگاه همه اسما و صفات هست هم مرد. اما این که میگن زن مظهر جماله به علت این که جلال رو در درون جمال مخفی داشته و مرد هم در واقع جمال رو در جلال مخفی داشته. ببینید به معنای روایت نزدیک میشیم که چی؟ اقول النساء فی جمالهن. حالا باز بیشتر در موردش صحبت میکنیم. حالا چرا میگیم جمال در جلال مخفی داشته شده یا برعکسش؟ چرا یک چیزی لایش، لایه بیرونش جماله و در درونش جلاله و اون جمال جلال رو میپوشونه در مورد زنان، یا برعکس لایه بیرونی جلاله و در درون جماله و این جلاله که جمال رو میپوشاند؟ این یک تعبیری هست که علامه توی کتاب صفحه 23 اون رو توضیح دادن که بهش میگن هماهنگی مهر و قهر با یا جمال با جلال. هماهنگی مهر و قهر یا جمال با جلال یعنی چی؟ یعنی این که جلال و جمال الهی با هم دیگه هماهنگ هستن، با هم همپوشانی دارن. این رو توی سراسر آفرینش، در قرآن، در انسان کامل، در احکام و شریعت، در همه اینها ما این هماهنگی رو میبینیم. امروز خیلی جالبه که ما میتونیم یک نگاه جدید به دنیای اطرافمون داشته باشیم. ما گاهی وقتها بعضی چیزها رو مهر میدونیم، بعضی چیزها رو قهر، بعضی چیزها رو زیبا فقط میبینیم، بعضی چیزها رو فقط نازیبا. هیچ وقت به این دقت نمی کنیم که یک چیز زیبا در درون خودش نازیبایی هم داره. یک جمال در درون خودش مثلا جلال هم داره. یا میگم این نازیبایی به معنی زشتی نیست، تا مقابلش نیست، یعنی اینکه هر چیزی بجز اون. و برعکسش، ببینید حالا علامه چقدر مثال های قشنگی میزنن و ما میتونیم طبق این نگاه و جهان بینیمون رو عوض بکنیم. مثلا ببینید در هم تنیدش بودن جمال و جلال الهی، مثلا بحث قصاص، توی بحث قصاص ظاهرش چیه؟ جلاله. چرا؟ چون بحث از مرگ و اعدام و خونریزی و انتقام و درسته غضب و ظاهر قصاص اینه دیگه، درسته به عنوان یک حکم الهی ظاهر قصاص اینه. اما در باطن چی؟ در باطن در واقع قصاص مهربانیه، شفقت، احیا هست، زنده کردنه. ما در آیه قرآن داریم دیگه که این یکی از زیباترین آیاتی که بلاغت و فصاحت قرآن رو نشون میده و بلیغان در واقع انسان‌های که در واقع بلاغت و فصاحت قرآن رو میشناسن در مورد آیه خیلی صحبت کردن که لکم و لکم فی القصاص حیاتون، ظاهرش قصاصه اما در باطن چیه؟ حیات، در واقع جلالی است که در درون خودش چی داره؟ جمال الهی رو داره. چرا میگم در ظاهر چیه؟ در ظاهر جلاله، غضبه، چون یه نفر دارن اعدام میکنن، یه نفر دارن میکشن، یه نفر داره یه نفر دیگه انتقام میگیره، اما در باطن چیه؟ حیات، زندگی بخشیه. ما نباید یک طرف همیشه قضیه رو ببینیم که یک خانواده دیگه دارن داغدار میشن، بله، ولی یک خانواده دارن تسلای روحی پیدا میکنن، یک مهر و یک حیات و یک عطوفت دوباره داره ایجاد میشه. چرا؟ چون بس میشه که اون خانواده ای که در واقع یک فرزندی حالا یک عزیزی رو از دست دادن در صدد انتقام بر نیان. در قصاص حیات هست. ببینید در عین اینکه جلال جمال هم در درون خودش داره، در عین اینکه انتقام حیات هم داره و این نگاه خیلی زیبایی به این مسائل هست. گاهی وقتا این نگاه های تکبعدیه که باعث میشه ما دستور دین رو، دستور خداوند رو متوجه نشیم، چون فقط یک بعدی داریم نگاه میکنیم، در حالی که تمام آفرینش دو بعدیست. تمام آفرینش هم مظهر جماله هم مظهر جلاله. حالا گاهی وقتا ما جلال رو میبینیم فقط، اما در درون خود جمال رو هم داره اگر نگاه عمیق‌تری داشته باشیم، یا برعکس جلال رو داره و اگر عمیق‌تر نگاه کنیم میتونیم اون قسم دیگر رو هم ببینیم. این خیلی نکته مهمی هست. البته تو بحث قصاص قطعا این به این معنا نیست که حتما باید قصاص بشه و اون گذشت باز هم خودش یک جمال دیگری است، ولی اگر قصاص هم رخ بده در درون خودش اون جمال رو داره. یا باز در آیه های قرآن داریم که مثلا میفرمایند که و عسى ان تکرهوا شیئا و هو کره لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم، که خداوند میفرماید که بعضی چیزها شما نازیبا میدانید. یعنی چی؟ یعنی مظهر چی هست؟ جلال، درسته؟ نازیباست به نظر شما، کرهه برای شما، به اجبار میخوان انجامش بدین، دوستش ندارین اون کار رو انجام بدین، با اکراه دارید انجام میدید، مظهر جلاله. اما در درون خودش چی داره؟ جمال داره در درون خودش. و برعکس بعضی چیزها مظهر جلاله و در درون خودش جمال الهی رو به همراه داره. مثلا به پیکار رفتن، جنگ، جهاد، ببینید ظاهرش چیه؟ ظاهرش خب سختیه، دارین یک مرد یا یک زن از خانواده خودش فاصله میگیره، حالا یا به عنوان کار در پشت جبهه یا در خطوط مقدم میره، خب دوری خانواده، ممکنه از بین بره، جانش از دست بده، در واقع شهید بشه، که خب این ممکنه یک سری در واقع ناراحتی هایی برای خانواده پیش بیاره. تمام اینها چی هستن؟ اون جلاله. اما در باطنش چی داره؟ در باطنش جمال داره، زیبایی داره، چون نجات دهنده است، چون داره یک کشور رو نجات میده، یک دین و یک آیین رو نجات میده. ایثار فداکاریه. ببینید در هم تنیده شده جمال و جلال الهی. مثلا تکلیف، خیلی علامه مثال های قشنگی میزنن. مثلا تکلیف، شما فرض بکنید که ما یک سر تکالیف دینی رو باید دیگه انجام بدیم. تکلیف از ریشه همون کلفت و سختی و این هاست. خب ببینید یک نفر داره یک تکلیفی رو انجام میده، یک فشار مضاعفی رو داره متحمل میشه، داره یک سختی رو به جون میخره، اما در درونش چیه؟ الان میگن در درون این جلال جمال نهفته است. چرا؟ چون تشریفه، داره شرف پیدا میکنه اون فرد، یعنی داره یک سختی رو متحمل میشه اما داره عزیز میشه، داره شرف پیدا میکنه به اینکه خداوند اون رو خطاب میکنه که تو باید این کارو انجام بدی، این کارو نباید انجام بدی. ببینید ظاهر شما نگاه میکنیم، مثلا میگیم نماز، روزه، این کارو باید بکنیم، ظاهرش بله، ظاهرش انگار جلاله، اما این پوسته است. در درونش چی داره؟ جمال داره. در درونش جمال و تشریف و زیبایی و اون چیزی که ما دوست داریم هست، اون چیزی که مورد در واقع تمایل ما هست. پس در واقع میتونیم بگیم که جمال اون چیزهایی هست که ما تمایل داریم بهشون، میخواییمشون، دوستشون داریم، ولی جلال اون چیزهایی که بعضن توی بعضی از مصادیق ما با اونها تمایل نداریم. مثلا شما فرض بکنید وضو گرفتم، وضو گرفتن یک تکلیف دیگه. مثلا حالا شب خوابیدیم، موقع اذان صبح هست، باید پاشی بری آب سرد نمیدونم آب گرم بزنی به صورتت، خوابت میپره و سختی های دیگه. ظاهرش چیه؟ ظاهرش تکلیفه. ظاهرش چیه؟ ظاهرش اینه که شما یک تکلیف ظاهری رو داری متحمل میشی، اما در درونش چی داره؟ پاکی درونی، معنویت و پاکی درونی. ببینید شد چی؟ شد جلال، اما در درون خودش چی داره؟ جمال. این نگاه دو بعدی خیلی به انسان کمک میکنه. علامه آخر بحثشون میگن که ما فقط با نگاه حس داریم به بعضی چیزها در واقع نگاه میکنیم و اونها رو ورانداز میکنیم. وقتی فقط با حس نگاه میکنیم، یک نگاه ظاهری، اون جمال پوشیده در جلال یا جلال پوشیده در جمال رو نمیبینیم، یا فقط جمال میبینیم، یه چیزی میگیم مظهر جمال یا فقط مظهر جلاله، این هماهنگی این دوتا رو با همدیگه نمیبینیم. ولی اگه سعی بکنیم نگاه عمیق‌تری داشته باشیم، مخصوصا اگه سعی بکنیم که عاقلانه با برهان یا با علامه میفرمایند با عرفان، یعنی با یک نگاه شهودی، با یک نگاه برتر، حالا اینها رو توضیح میدیم خدمتتون، یا با یک نگاه برهانی استدلالی به دنیای اطرافمون نگاه بکنیم، پیچیدگی و در هم تنیدگی این جلال و جمال رو میبینیم. و چقدر خوبه که الان که ما این قضیه رو متوجه شدیم، سعی بکنیم که از این بعد این نگاه رو در درون خودمون تقویت بکنیم، این دوتا بال رو با هم دیگه داشته باشیم، جمال و جلال، و در دنیای اطرافمون دقت کنیم که چطوری این دوتا در هم دیگه تنیده شدن. وقتی یک چیزی رو ما فقط جلال میدونیم، آیا اون فقط مظهر جلاله؟ میتونیم آیا جمال رو هم از درونش کشف بکنیم و بیرون بکشیم، یا فقط یک چیزی مظهر جماله، میتونیم جلال رو هم از درون اون کشف بکنیم؟ این خیلی مهمه. یه مثال دیگه هم باز علامه میزنن، مثلا ما توی روایت داریم که حفت الجنت و بالمکاره، یعنی بهشت پوشیده شده از سختی هاست، اون چیزهایی که ما دوست نداشتیم. ببینید یک سری سختی ها رو انسان ها متحمل میشن که وارد بهشت میشن دیگه، درسته؟ ظاهرش اینه که چیه؟ ظاهرش بهشته، ولی استتار جمال هست در کسوت جلال. من سعی میکنم از تعابیر علامه هم استفاده کنم که موقع خوندن کتاب بیشتر با تعابیر آشنا باشید. استتار جمال در کسوت جلال، یعنی ظاهر بهش اون مکاره هست، اون سختی هایی که یک فرد متحمل شده، جهاد هایی که کرده، جهاد اصغر، جهاد اکبر، جهاد هایی که کرده تا برسه به چی؟ برسه به اون بهشت که جمال هست. پس در واقع پوشیده شده جمال به جلال. و در مورد جهنم هم باز همینه. جهنمی که حالا عذاب الهی هست، این در درون دل خودش چی داره؟ اون شیرینی های و شهوات دنیایی رو داره. یعنی یک فردی که جهنمی شده و جهنم در درون خودش اون زیبایی ها رو داره، یعنی اون زیبایی های دنیایی، یعنی اون فرد گذشته از اون مرزهای شهوات، یعنی باید یک سری اصول رعایت میکرده، مثلا تو اون مرزهای خواستنی ها نباید از مرزی که خداوند برای اون قرار داره پارو فراتر میگذاشته، اما گذاشته، مرزها رو رد کرده. بنابراین به یک سری زیبایی های که در واقع حلال نیستن رسیده، به یک سری خوشی ها و لذت ها. پس خوشی و لذت بوده دیگه، درسته؟ خوشی و لذت دنیایی و اشتباه، اما خوشی و لذت بوده. اما بالاخره به چی منجر شده؟ به جلال، جمال در درون جلال، جلال در درون جمال. این بهشت و جهنم رو ببینیم چقدر زیبا، هم جلاله هم جلاله، اون هم جماله هم جلاله. و این باز نمون عذاب ها، مثلا علامه این رو توضیح میدن که عذابهای الهی هم همینطورن. یعنی از یک سمت ما اشاره میکنیم که بله مثلا یک قوم عذاب شدن، اما خب یک قوم ظالم بودن. کسی که ظلم میکنه به یک سری افراد مظلوم هستن دیگه، این ظالم که از بین بره اون مظلوم نجات پیدا میکنه. پس در ظاهرش اینه که جمال، ببخشید جلال رخ داده، اما در درون خودش جمال رو داره، چون یه عده‌ای رو در واقع نجات دادیم ما از این عذاب اون قوم ظالم. خیلی نمونه های مختلف علامه میارن که توی انسان کامل باز همینطوره، توی قرآن. قرآن هم درد هم درمانه، به یک عده درد میده به یک عده درمان میده. یه جا مظهر هدایت، یه جا مظهر خسارت و زلالت، باعث گمراهی عده میشه، باعث هدایت عده میشه. توی آیت قرآن داریم دیگه، وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین و ما ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن شفاست و رحمت است، برای کی؟ برای مؤمنین. اما برای ظالمان چی؟ فقط خسارت و ضرر و زیان هست. ببینید دو بعد داره قرآن، جلال جمال، جمال هدایت، جلال زلالت، هر دو تا بعد رو داره پوشیده در هم دیگه، درسته؟ این هم از قرآن. پس در واقع تا اینجای بس متوجه شدیم که این جمال و جلال الهی چجوری در همدیگه پوشیده شدن و چجوری سراسر آفرینش در واقع در همتنیدگی جمال و جلال الهی هست. حالا یه خورده بیشتر در مورد جمال آفرینش صحبت بکنیم. الان اومدن جمال رو دو دسته کردن، یکی جمال نفسی، یکی جمال نسبی. جمال نفسی یعنی نفس اون چیز خودش زیباست، جمال نسبی یعنی نسبت به یک چیز دیگه زیبایی پیدا میکنه. مثلا توی جمال نفسی وقتی که ما میگیم الله خالق کل شی، یعنی خداوند خالق همه چیزه. وقتی خداوند خالق همه چیز باشه، یعنی خداوند همه چیز رو زیبا آفریده. چرا؟ چون وقتی خالق زیبا باشه قطعا مخلوق هم زیباست، درسته؟ یا باز یه جای دیگه داریم که الذی احسن کل شیء خلقه، خداوند به زیبایی آفریده. اینها زیبایی ها و جمال رو چه نشون میدن این آیات؟ جمال نفسی، یعنی میخوان بگن ذات اون چیز زیباست. و جمال نسبی، جمال نسبی چیه؟ جمال این که نسبت به یکدیگه موجودات زیبایی پیدا میکنن. مثلا ما تو آیات قرآن داریم که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، اون چیزی که روی زمین هست رو ما زینت قرار دادیم. یا مثلا خداوند در آیه میفهمد که ما آسمان رو، ستارگان رو مثلا زینت قرار دادیم برای آسمان دنیا. اینها زینت هستن، اما نسبت به یک چیز دیگه ای. ما بحث نمیخوام بگیم زیبایی نفسی ندارن، بحث زیبایی نفسی رو هم دارن. چرا؟ چون اونها مخلوقن دیگه، درسته؟ و باز این دوتا آیه که اول خوندیم شامل حالشون میشه. اما میخوام بگیم علاوه بر اون، زیبایی نسبی رو هم میتونیم در درون اینها پیدا بکنیم. یکی دیگه چیزایی که زیبایی نفسی دارن یک سری زیبایی های معنوی هستن. در واقع ما میتونیم زیبایی و جمال رو دو دسته تقسیم کنیم، زیبایی مادی، زیبایی معنوی. ببین اینجا میرسیم به اون نکته که عرض کردم خدمتون، باید از عرف فاصله بگیریم. ما تا میگیم زیبایی بیشتر ذهنمون میره به سمت چی؟ زیبایی مادی. امروز میخوایم یک قسم دیگه از زیبایی رو هم در کنارش داشته باشیم که هر وقت گفتیم زیبایی یادمون باشه که زیبایی دو تا قسم داره، زیبایی مادی، زیبایی معنوی. اما تو زیبایی مادی که همین دو تا آیه‌ای که مثال زدیم به زیبایی مادی اشاره داره. مثل چی؟ مثل همین که در مورد زمین گفتیم، زمین زینته. اون چیزی که روی زمین هست رو زینت قرار دادیم برای زمین و ستاره رو زینت دادیم برای آسمان. اما ما یه زیبایی معنوی هم داریم و اون چیه؟ اون زیبایی روح و جان انسان هست. زیبایی چی؟ روح و جان انسان. به چه معنا؟ ببین دوستان، انسان یک موجودی هست که دو بعد داره، بعد جسمانی و بعد روحانی، جسم و روح، درسته؟ پس انسان دو تا بعد داره، جسم و روح. یک سری زیبایی ها مربوط به جسم انسان میشه، یک سری زیبایی ها مربوط به روح انسان میشه. یعنی هر چیزی که روح انسان رو زیبا کنه. همونطور که جسم انسان نیاز به تغذیه داره، همونطور که جسم انسان زیبا هست، همونطور که جسم انسان رشد میکنه، همونطور که جسم انسان پرورش پیدا میکنه، روح انسان هم دقیقاً مراحل رو داره. اما ممکنه ما بعضاً نسبت به روحمون این موارد رو در نظر نگیریم، بی تفاوت باشیم، اینها رو متوجه نشیم که روح ما به تغذیه نیاز داره، اصلا به غذای روحمون دقت نکنیم، به زیبایی روحمون فکر نکنیم. فکر نکنیم به این که مثلا روحمون چجوری اشتداد پیدا میکنه، وسعت پیدا میکنه، روحمون چطور بزرگ میشه. ممکنه به اینها دقت نکنیم، اما هست. چرا؟ چون انسان این دوتا بعد رو داره و در هر دوتا بعد میتونه در واقع این موارد رو در نظر بگیره. بنابراین خیلی مهمه که انسان اصالت رو اصلا به روح بده. ببینید این چیزی که در انسان اصیل هست، اصیل هست یعنی چی؟ یعنی باعث شده که انسان انسان بشه. اون چیزی که انسان رو در واقع انسان قرار داده، باعث شده که بهش بگن انسان، روح انسانی هست که در درون انسان وجود داره. یعنی اون چیزی که مهمه روح ماست، جسم ما فرع بر روح ماست. و این قسمت اول خیلی مهمه، یعنی اصالت با روح انسان هست و خیلی اهمیت داره. بنابراین اون چیزی که باعث زیبایی روح انسان میشه، این رو ما باید در درجه اهمیت بسیار قرار بدیم. یکی از چیزهایی که زیبایی روح انسان رو به همراه داره، طبق آیات مبارکه قرآن که حالا آیش رو خودتون تلاوت بفرمایید، زیبایی ایمان هست. یعنی ایمان زینت روح انسان هست. پس ما وقتی میخواییم دنبال زیبایی ها میگردیم تو انتخاب هامون توی مسائل مختلف، به زیبایی توجه میکنیم. باید نکته رو هم دقت بکنیم که انسان روحی هم دارد، باید دنبال روح های زیبا هم بگردیم و روح زیبا رو هم مد نظر داشته باشیم. چقدر زیبا حضرت امیر علیه السلام میفرمایند که حسنت و صورت و جمال و ظاهره، زیبایی صورت به جمال ظاهری هست. و یک جای دیگه میفرمایند حسنت و نیت جمال و سرائر، نیت و اون زیبایی نیت انسان به زیبایی درون انسان، روح و روان انسان برمیگرده. انسان درونش و روح و روانش مراحل مختلفی داره، حتی مراحلی از انسان وجود داره که خود انسان هم با اونها آشنا نیست، مثل مرحله مثلا خفا، مرحله اخفا، اینها مرحله سر، اینها مراحل و مراتب در روح انسان هستن که حتی خود انسان هم با اونها بعضی هاش رو آشنا نیست. و این خیلی مهمه که این مراحل وجود انسان و روح انسان هم زیبا باشند و زیبا بشوند. در مورد بدیهای پنهان که تالاش مطلبی شنیدی، میگن انسان یک سری بدیهای پنهانی در درون خودش داره، انسان یک سری بدیهای پنهانی در درون خودش داره که توی در واقع سر بزنگاه ها و در اون آزمایش ها و امتحان های الهی خودشون نشون میده. این بدی های پنهان رو باید سعی بکنیم برطرفشون کنیم، وگرنه قطعا درد سرساز خواهند شد. ما توی روایت داریم که تجمل از اخلاق مؤمنین هست و این تجمل هم زیبایی ظاهری هست هم زیبایی معنوی. یعنی انسان مؤمن هم ظاهراً زیباست، البته این زیبایی تو قطعا توی اون چارچوبی هست که خداوند هم برای زن هم برای مرد قرار داده، و هم زیبایی معنوی، یعنی از ویژگی های مؤمن اینه که در درونش هم زیباست، روحش هم زیباست و این خیلی اهمیت داره. خب جمال زن و جمال زنان و مردان، دوباره برگردیم به این روایت، روایت رو کامل توضیحش بدیم و بگیمش یه بار دیگه که این شبهاتش برطرف بشه، و انشاءالله یه سوالی بود من در خدمتتون هستم. ببینید روایت چی میگفت؟ میگفت که عقل زنان در زیباییشون هست و زیبایی مردان در عقلشون. الان با این مقدماتی که گفتیم راحت میتونیم این روایت رو متوجه بشیم. ببینید این روایت نمیخواد بگه که عقل زن در اینه که مثلا ظاهر زیبایی داشته باشه. ما جمال رو اومدیم چی تعریف کردیم؟ دو تا بُعد بهش دادیم، گفتیم هم زیبایی ظاهری هم زیبایی معنوی. بنابراین این روایت نکته اول در این روایت اینه که ما باید معنای دستوری از این روایت فهم بکنیم. یعنی چی؟ یعنی این روایت میگه باید این گونه باشد، نمیخواد بگه اینجوری هست. ببینید فرقه، یه وقت من یه جمله میگم از جمله من این برداشت میشه که اون مخاطب داره به من دستور میده، هرچند در کلامش در ظاهرش دستور نیست، ولی من از باطن این جمله اون چی میفهمم؟ دستور متوجه میشم. الان تو این روایت دقیقا همینجوریه. الان میفرماین که این روایت معنای دستوری میده، نمیخواد وصف بکنه که اینجوری هست، شرایط اینجوری هست که مثلا عقل زنها در زیباییشونه. میخواد بگه که اینجوری باید باشه، عقل زن باید خودشو کجا نشون بده؟ تو زیباییهاش، تو زیبایی‌های، حالا توضیح میدیم که منظور از زیبایی چیه. پس این نکته اول که این در واقع دستوره، این جمله دستوریه، میخواد بگه اینجوری باشه، زن موظفه که اینجوری باشه، یا میتونه عقلش رو در زیبایی‌هاش نشون بده. حالا منظور از زیبایی‌ها چیه؟ این زیبایی‌ها مو زیبایی ظاهری زن نیستن، این که اصلا نیازی به بحث عقل نداره. ما باید یه جور روایت رو معنا کنیم که در واقع برداشت درستی باشه، معنای درستی باشه. میخواد بگه که زن موظفه، زن میتونه عقل و اندیشه انسانی خودش رو کجاها نشون بده؟ توی ظرافت عاطفش، در ظرافت عاطفه، تو زیبایی گفتارش، توی رفتار و کیفیت محاوره و مناظرش و چگونگی برخوردش با دیگران، تو اینهاست که زن عقل خودش رو نشون میده، عقلانیت خودش رو نشون میده. ببینید عقل دو تا بُعد داره دوستان. یه ما عقل نظری داریم یه عقل عملی. عقل نظری برمیگرده به حوزه هست‌ها، یعنی تفکر، اندیشه. عقل عملی برمیگرده به حوزه بایدها، یعنی اراده، یعنی تصمیم، عمل، درسته؟ پس عقل عملی، عقل نظری. حالا در مورد عقل یک فصل جداگونه کامل این رو توضیح میدیم که اصلا عقل یعنی چیه، عقل نظری چیه، عقل عملی چیه. فقط این رو بدونید که عقل تو حوزه نظر، عقل نظری به اندیشه نزدیک میشه، به تفکر. عقل عملی به حوزه عمل نزدیک میشه. وقتی که علامه میفرمایند که این معنای این روایت یعنی که زن موظفه یا زن میتونه اون اندیشه، عقل اینجا یعنی اندیشه، عقل نظری، اون عقل نظری و اندیشه و عقلانیت خودش رو کجا نشون بده؟ توی رفتارش، توی زیبایی رفتارش. ما دیدیم که بعضی موقع ها رفتار خانمانه و زیبا و عاقلانه ی بانوان اطرافمون، یا حالا شاید بعضا دوستان خودشون که این روایت رو کاملا متوجه میشن که وقتی میگیم که انسان کیف میکنه وقتی مثلا لذت میبره وقتی رفتار عاقلانه یه زن رو میبینه که اون زیبایی ها دارن خودش رو نشون میدن، زیبایی اندیشه، یعنی تمام حرکات، رفتار، پوششی که انتخاب کرده، نوع صحبت کردنش، نوع محاورش، نوع اون عاطفه‌ای که داره زن به خرج میده، همه نشان از اندیشه زنه، یعنی جوری برخورد میکنه، جوری رفتار میکنه که نشون میده تمام اینها پشتش چیه، تفکر اندیشه است. شاید خودمون بارها متوجه این شده باشیم. مثلا مثال میزنم خدمتون، علامت از آیه قرآن مثال آوردن، از زندگی روزمره مثال آوردن. پس عقول و نصاف جمالهن، عقل زن در زیباییشه، عقل زن بس از نشان دادن. ببین توی این روایت میخواد بگه که کجا خودش را نشان میدهد، عقل زن کجا خودش رو نشون میده، کجا نمود پیدا میکنه، در جمال زن، در زیبایی رفتار و گفتار و کردار و عاطفه زن. اینجاست که نشون میده که زن چقدر عاقله. دارین مثلا توی بحث شهدا و مادر شهدا شما اگه نگاه بکنید میبینید که توی بحث مادر شهدا اگه نگاه بکنید میبینید که اینها موقع مثلا بدرقه فرزندشون یا موقع استقبال از فرزندشون چجوری رفتار میکردن که اون فرزند تشویق بشه به جهاد، نه که بگه من از فردا دیگه جهاد نمیرم. ببینید خیلی مهم هستا مادره، اما این عقلانیته چجوری خودش رو نشون میده، چجوری خودش رو نشون میده که این فرزند ناامید نمیشه از این که نخواد به جهاد و جنگ بره، لازمه دیگه، باید میرفته. اون نحوه استقباله چقدر مهمه که تشویق بشه یه بار دیگه هم بره. حالا اینو دیگه بارها دیدید، شاید خیلی نخوام مصداقی تر، لازم نباشه مصداقی تر صحبت بکنم. یا مثلا یه آیه جالبی رو علامه توی قرآن اشاره میکنه، اون همسر حضرت ابراهیم که حالا من ترجمه آیه رو میخونم خدمتون، که میگن که و زن او ایستاده بود، خندید، پس او رو به اسحاق و از پی اسحاق به یعقوب مژده دادیم. علامه این رفتار همسر ابراهیم رو در مقابل حالا این مژده دادن و این توصیف قرآن در مورد حالت حضرت همسر حضرت ابراهیم وقتی که می‌خواستن این مژده رو بهش بدن، مژده حضرت اسحاق علیه السلام رو بهش بدن، علامه این رو مظهر همون زیبایی، یعنی یک نمونه از اون زیبایی میدونن که و امرأته قائمه و ضحکت، پس خندید و اون مژده رو بهش دادن. یا باز یه آیه دیگه هست که باز در مورد همسر حضرت ابراهیم علیه السلام هست، علامه اینها رو مصداق اون رفتارها میدونن. پس ببینید داریم چی عرض میکنیم خدمتون، میگیم که اون رفتاری که ببینید اون زیبایی میشه چی؟ زیبایی رو باید اینجوری تعریف کنیم، اون زیبایی که ما رو رهنمون میکنه به اون اندیشه‌ای که پشت اون زیباییست. ببینید همیشه اینجوری نیست، یعنی ما توی رفتار بانوان اطرافمون شاید زیبایی ظاهری بعضن ببینیم، ولی پشت این زیبایی بعضی موقع ها اندیشه نمیبینیم. علامه میگن و توی روایت اومده که این زیبایی باید پشتش چی باشه؟ اندیشه باشه. اندیشه زن اونجا خودش رو نشون میده. ببینید خیلی قشنگه ها. اندیشه زن اونجا خودش رو نشون میده، نمود پیدا میکنه. و انسان میبینه اون رفتار رو که چقدر رفتار زیبایی هست و پی میبره به اندیشه اون بانو یا خانمی که حالا اون عمل رو داره انجام میده. پس اما در مورد مرد چی؟ در مورد مرد جمال الرجال فی عقولهم، زیبایی مرد، اون هنر مرد. پس هنر زن چی شد؟ هنر زن در اینی که زیباییش رو در رفتارش نشان بده. هنر مرد اینه که اون زیبایی رو در عقلش نشون میده، در اون اندیشش نشون میده، یعنی زیباییش در اندیششه، نمود زیباییش در اندیششه، درسته؟ که حالا مثلا علامه بیان میکنن که این نحوه برخورد زن و اون گفتار زن که اگر نشان از اون اندیشه باشه، هیچ مرد هنرمندی به پای زن در این مقام نمیرسه. هیچ مرد هنرمندی به پای زن در این مقام نمیرسه که بتونه اندیشش رو در گفتار و ظاهر و کردار و حتی لبخندش، لبخنده به موقعش به جاش نشان بده، در برخوردش با فرزندش، در اون ریزبینی هایی که از عاطفه در برخورد با فرزندش میبینه و اجرا میکنه، تمام اینها نشان از اون هنرهای ظریفیه که در واقع در زیبایی زن خودش رو داره نشون میده. پس آخرین سر ما میخوایم به این نتیجه برسیم که جلال زن در جمالش نهفته است و جمال مرد در جلالش. علامه میگن این یک توزیع کار توی جامعه، برای اینکه جامعه بتونه شکل بگیره، خانواده بتونه شکل بگیره، زن و مرد هر دو نمیتونستن همزمان مظهر جمال باشن یا همزمان مظهر جلال باشن. خداوند یکی رو در ظاهر جلال قرار داد، در باطنش جمال، یکی رو در ظاهر جمال قرار داد، در باطنش جلال. به خاطر چی؟ به خاطر که بتونه توزیع کار داشته باشن، بتونه خانواده تشکیل بدن، بتونه جامعه رو سر پا نگه دارن. پس این نه نکوهشی برای زن که ما بخوام بگیم که مثلا زن رو داریم نکوهش میکنیم، از این که داریم نکوهش مقابل ستایشه دیگه، درسته؟ داریم اون رو سرزنش میکنیم، نه یک ستایشه برای مرد. چرا؟ چون هر دو زن و مرد هر دو بعد جمال و جلال رو دارن، هر دو هم تفکر و اندیشه دارن و هم احساس و عاطفه، اما یکی در ظاهر برای فرد و دیگری در باطن، درسته؟ الان خیلی محکم اینجا در واقع دفاع میکنن از زنان که اگر ما حالا قبلا، الان که خدا رو شکر به حمدالله خیلی مقدمات فراهم شده که زنها بتونن اون بحث تعلیم و آموزش رو داشته باشن، اما اگه حالا قبلا در زنان میدیدیم که غالبا اون بحث اندیشه و تفکر درشون کمتر هست، بخاطر اینکه ما مقدمات رو برشون فراهم نکردیم، بخاطر اینکه لوازم رو برشون فراهم نیاوردیم که بتونن در واقع آموزش ببینن، یاد بگیرن، تعلیم ببینن، بتونن حوزه برن، مدرسه برن، دانشگاه برن. وگرنه اگه به زن اینها رو آموزش داد، بتونیم یک فضای آموزش خوبی برای زن قرار بدیم، قطعا زن هم اون بار اندیشه و تفکرش فعال خواهد شد. مثلا الان چیزی که به لطف خدا الان اتفاق افتاده و میتونه حتی بهتر از این هم باشه. پس علامه میگه که اگه شما در مورد بعضی از زنان میدیدید که بعد اندیشهشون پایین تره، علتش این بوده که شما این بستر رو برش فراهم نمیکردید، نه اینکه زنان نمیتونستن، نه اینکه زنان ندارن بعد اندیشه رو. ببینید خیلی قشنگه ها، من میگم ندیدم واقعا پاسخهای اینجوری جاهای دیگه، حداقل به این صراحت یا به این زیبایی و با این مقدمات زیبا و در واقع یکی یکی اون آجرها رو میچینن و بالاخره میرسونن انسان رو به اون جواب. معمولا یک حالا جملات کوتاه گفته میشه و یک پاسخهای سطحی داده میشه. الان میگن شما بستر رو فراهم نکردی، شما بستر رو فراهم نکردی و از اون بستر توقع چی داری؟ توقع حضور اندیشه رو داری. زن هم اندیشه دارد، زن هم اندیشه قوی داره. حالا بیان میکنه نمونه هاش رو، خیلی جالبه. مثلا میگن که زمان اوایل اسلام که ظهور اسلام بود، اسلام داره ظهور پیدا میکرد، خب خیلی سخت بود که یک اندیشه جدید اومده بود روی کار. یک نفر بود که داشت از یک دین الهی صحبت میکرد، از ارتباطش با خداوند صحبت میکرد، از معجزاتش داشت صحبت میکرد. اینکه برهان اون فرد رو بپذیری، قبول بکنی و تو اون شرایط سخت جرأت و جسارت داشته باشی که دین خودت رو اعلام کنی که من پیرو حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستم، خیلی اهمیت داشت. و ما موقع زنانی رو میدیدیم که علامه اسمشون تو کتاب آوردن که اینها اصلا همسرانشون ایمان نداشتن، حتی بعضا همسرانشون داشتن میخواستن جلوی پیشروی و گسترش دین اسلام رو بگیرن، ولی خودشون ایمان آوردن. ببین این نشان از اندیشه یک زن هست که چجوری میتونه هم تو عقل عملی که اون استدلال و برهان پیامبر رو درک میکنه که این حرفش حرف درستیه، داره متوجه میشه که ایمان میاره، و هم تو حوزه عمل و عقل نظری اونقدر اراده و جسارت داره که تو اون زمان جاهلیت که زنها رو هیچ میدونستن، اینقدر جسارت داره که ایمان خودش اعلام میکنه، در صورتی که همسرش ایمان نیاورده، و این نشان از اون در واقع ابهت و مقام زنان ما هست. که علامه میفرمایند که این غلبه‌ای که ما اینجوری میدیدیم توی نباید منشأ نکوهش باشه، چون ما مقدمات رو و ظرفیت ها رو فراهم نیاوردیم برای زنانمون، وگرنه زنان هم میتونستن تو این زمینه پیشرفت و رشد داشته باشن. و بحث دیگه شون هم اینه که خود ما بین مردان هم همچین تمایزهایی میبینیم، یعنی توی مردان هم ما همه مردان توی یک سطح اندیشه قرار ندارن، بعضیاشون باز یک سری مقدمات بهشون داده شده توی جریان اون تعلیم آموزش بودن و بعضی هاشون هم نبودن، پس این تمایز در درون حتی خود مردان هم هست. خب فرصتمون تموم شد، من اگه دوستان یه نکته عرض کنم خدمتون، وقتی که صدای بنده رو نمیشنوید و بقیه هم حالا چیزی نمیگن که صدا قطع شده، شما یک بار وارد خارج بشید مشکل حل میشه. حالا بس زیبایی ها رو که سوال فرموده بودین مثالش رو زدم. خب خانم جنبندی میکنید، جنبندی که ببینید این روایت، این روایت عزیز و زیبا داره زیبایی زن رو توصیف میکنه و عقل زن رو توصیف میکنه، که عقل زن حالا تو این روایت رو باز ما تو فصل‌های آینده خیلی قشنگتر و دقیقتر و ظریفتر و گسترده‌تر در موردش بحث میکنیم، که اصلا وقتی میگیم که زیبایی زن در واقع عقل زن در زیباییش نهفته است یعنی چی؟ به چه معناست دقیقا؟ بحث رو باز داریم. الان به عنوان پیشگفتار علامه این رو بیان کردن و یک نگاه سطحی داشتن، ما این رو باز بیشتر صحبت میکنیم. جنبدین که جلال و جمال در همدیگه نهفته است، به یک به همتنیدگی دارن، و زن مظهر جمال الهی و زن مرد مظهر جلال الهی است، و اما هر موجودی مظهر تمام اسماء خداوند هست. زن در عین مظهر جمال بودن مظهر جلال هم هست، و مرد در عین مظهر جلال بودن مظهر جمال هم هست. اگر جمال رو مهر و عاطفه و احساس بدانیم و جلال رو تفکر و اندیشه، پس هم زن مهر و عاطفه و احساس و تفکر و اندیشه دارد، هم مرد. پس اینکه علامه اسم کتاب رو زن در آینه جلال و جمال گذاشتن، یعنی در واقع زن هم مظهر جلال هست هم مظهر جمال، و این ما زن رو در این آینه میخوام نگاه بکنیم، یعنی میخوام این نگاه رو به زن داشته باشیم که هم داره جمال رو نشون میده هم جلال رو، نه فقط جمال، چون بعضیا فقط میگن زن مثلا جماله، اما نه، الان میگن این جمالی است که در درون خودش جلال دارد، مهر و عاطفه است که در درون خودش چی داره، تفکر و اندیشه و عقل نظری داره. ان شاء الله هفته آینده یک بزرگواری هم دستاشون رو بالا آوردن که من الان بلندگوشون رو روشن میکنم که بتونن صحبت بکنن. ما جلسه آینده انشاءالله در مورد اینکه زن چه نقشی در خانواده داره و اینکه منشأ ایجاد رحامت یعنی محرمیت بین اعضای خانواده زن هستن بوده این صحبت میکنه، باز در مورد بنیان عاطفی و مدیریتی خانواده صحبت میکنیم، که در قبل پیشگفتار رو تمام میکنیم و وارد فصل اول خواهیم شد. دوستان کتاب رو حتما مطالعه بفرمایید. اگر سوالی در مورد اصطلاحات دارید، من بعضی جاها واقعا فرصت نمیشه که وارد بشم، اما سوال بپرسید، تک تک کلمات و جملات و اینها رو توضیح خواهم داد ان شاء الله و در خدمتتون خواهم بود. من فکر می‌کنم خانم پور سلطانی سوال دارن. الان میکروفونتون روشنه. من در خدمتتون هستم. سلام سلام دوست بزرگوار، روز شما هم بخیر. من در خدمت شما
کلامتون بسیار شیوا
ولی
مقدماتتون
بسیار زیاد. بله بله ببخشید، البته مقدمه علامه زیاده، بنده فقط نقل صحبت میکنم.
آخه مثلا بعضی از کلمات رو عرض کنید بعد بله. تو ضرر عرض میشید، مثلا بله. بخش اون کلمه که گفتید بحث اصالت رو
ما
تجلیات و تجلیات داخل خلال این جوری مثلا نمود پیدا کنه.
این دو تا اگر لطفا شما سوال دیگه ندارید؟
فعلا
خیلی هم عالی، زنده باشید. خب ببینید دوست عزیز، بحث اصالت روح، ببینید ما وقتی میگیم یک چیزی اصالت داره یعنی اینکه اصل هست. روح و جسم در واقع دو مرتبه هستن از یک واقعیت، یک واقعیت رو دارن نشون میدن، اما یک مرتبه مرتبه جسمانی هست، یک مرتبه مرتبه روحانی و مرتبه جسمانی. ما میگیم اون چیزی که در انسان اصیل هست، اصل هست، چیه؟ روح انسان هست، یعنی انسان با اون انسان هست. جسم فرع اون روح هست. ببینید انسان با جسمش انسان نیست، یعنی ما صرفاً به خاطر جسم انسان نمیگیم به اون انسان. ببینید ما مثلا یک فردی که حیات خودش رو از دست داده و مرده، این فقط صرفاً یک جسم دیگه، درسته؟ این خیلی تلقی یک انسان دیگه بر اون صادق نیست، چون دیگه روح در بدنش نیست، این یه جسمه دیگه، درسته؟ حتی یه گیاه هم نیست، این یک جسمه. پس این انسان نیست. چرا؟ چون اصل انسان بودنش به اون روحه بوده، درسته؟ اصل انسان بودنش به اون روح هست، یعنی اون چیزی که در درون انسان اصیل هست روحه. اصالت انسان به روح انسان هست. این یک مورد. ببین مثلا حالا یک مثال دیگه هم هست که نگاه ببین، ما یک چیزی که میگیم اصیل هست به یک چیزی فرع اون شکل میگیره. مثلا شما دریا و ساحل رو نگاه بکنید، دریا در دریا بودن خود دریا اصله، درسته؟ اون مقدار آبی که تو حالا اون فضا هست که ما بهش میگیم دریا، اون وسعت و پهنه آب، درسته؟ اون اصالت داره تو تعریف دریا. اما ساحل چیه؟ ساحل فرع بر دریاست، به خاطر دریا ایجاد شده. توی بحث روح و جسم هم دقیقا همینه. اون چیزی که اصیل هست در انسان روح انسان هست، روح انسانیه که اصیله. یعنی انسان چیزی که براش مهمه و باید در وهله اول بهش بپردازه غذای روحش هست، زیبایی روحش هست، پاکی و نجابت روحش هست. یعنی اینها رو ما باید اصل قرار بدیم. خب حالا در کنارش چی قرار میگیره؟ در کنارش اون بحث جسم انسان قرار میگیره. اما اصالت و اصیل بودن با چیه؟ با روح انسان هست. این در مورد سوال اولتون. سوال دوم هم فرمودید زیبایی. ببینید بحث اینه که بله، عقل زن در زیبایی رفتار و کردار او تجلی پیدا میکنه. منظور اینه، عقل زن در زیبایی گفتار، رفتار و ظرافت عاطفه زن هست که خودش رو نشون میده. اونجاست. ببینید روایت میگه، با گفتیم این چیه مفهوم روایت؟ دستوریه. میگه زن باید اونجا عقل خودش رو نشون بده، اونجا اندیشه و تفکر خودش رو نشون بده. و در واقع رفتار زن بشه محل تجلی اون عقل و اندیشه‌ای که داره. یعنی انسان وقتی رفتارش رو میبینه، برگرده به اینکه این خب یک اندیشه‌ای پشتش هست، نحوه برخوردش، نحوه صحبت کردنش، همه اینها نشان از اون عقل هست، اون عقلیه که در درونش نهفته است. من فکر میکنم که حالا تا حدودین شاید فهم شد که بتونم پاسخ سوالتون رو بدم. اگر باز هم سوالی هست، حالا اگه الان به نظرتون میاد که الان، اگرم نه که من در گروه در خدمتتون هستم، کتاب رو چجوری چیز کنیم و اینا، بتونیم خرید کنیم، اینا هم پی دی اف رو که در گروه در اختیارتون قرار میدن. و باز همین رو از بزرگوارانی که توی گروه هستن میتونید سوال بکنید، من در خدمت رو خواهم بود. خیلی خوشحال شدم از دیدار مجددتون. انشالله که همه گی عاقبت به خیر باشید و انشالله که بتونیم تو این مسیر دست به دست هم پرده از اون رمز و رازهایی که در درون خودمون وجود داره و سالها بهش نپرداختیم و باش آشنا نبودیم و همیشه با همون غریبه بوده، برسیم و خودمون رو بهتر بشناسیم و بتونیم به دیگران و به جامعهمون بهتر بشناسونیم انشاءالله. و با امید خدا ممنون از حضورتون. بله بله، یه نکته هم که خانم زاره بهش اشاره میکنه، دوستان همینطور نگران اون سنگینی نباشید. ببینید الان یه خود فرصت کم هست که من نمیتونم مطالب رو بیشتر بست بدم، اما قطعا جلوتر که بریم مطالب براتون بیشتر جا میفته. سعی بکنید کتاب رو مطالعه بکنید، سعی کنید تو گروه سوال بپرسید. امشب ساعت 9 گروه باز میشه، من تمام موارد رو تک تک میتونم براتون صوت بذارم و توضیح بدم. اینجا تو کلاس ما محدودیت زمانی داریم و اصلا نگران نباشید، اینا همش مقدمه است. فعلا ما در مقدمات هستیم، در ادامه باز هم اینها رو بررسی میکنیم، به صورت وسیع‌تر تو فصل‌های گوناگون بهش میپردازیم و بازترشون میکنیم و جلوتر که بریم با کلام علامه بیشتر آشنا میشید و براتون خیلی قابل فهمتر و شیرین‌تر خواهد بود. خدا یار و نگهدارتون و التماس دعا. زنده باشید، بزرگوارید.